الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبری، 18 بهمن 94.
انشالله که آجاها سرحال باشند و هوا مسیح دیگه زد و گرفت. میگفت من از دخل مقدر کرد، گفتش که من از اول هفته آماده بودم، خیال نکن یه رفع به ذهنم رسید، منتظر بودم که یه جوری این روز رو فردا رو تعطیل کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر ناصر ومعین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعنا على عدائه مجمعين من الان الى قیام يوم الدين. و بحث سر این بود که زوجه منفرده حکمش چیه. عرض شد که روایاتی که در این بحث هست به نظر می رسه با هم دیگه متعارض هستند. ما 4 روایت داریم که از اونها استفاده میشه که زوجه منفرده بهش رد نمیشه، که عبارت باشند از روایت ابی بصیر با 4 راوی: وهیب ابن حفص، محمد ابن سکین، علی ابن ابی حمزه و مشمعل، و روایت محمد ابن نعیم صحاف، روایت محمد ابن مسلم یا محمد ابن مروان که مردد بود نسخ در این که محمد ابن مسلم یا محمد ابن مروان، و مکاتبه محمد ابن حمزه علوی که علی ابن مهزیار راویش هست. از اینها خب خیلی هاشون حجت سندی اعتبارش رو ثابت کرد. از اون طرف 2 روایت ازش استفاده می شد که کل مال به... یعنی یک روایت ازش استفاده می شه که کل مال به محمد ابن به زوجه داده می شه. روایت محمد مسلم که 2 راوی داره، یکی ابان ابن عثمان، یکی ابن مسکان. خب حالا که اینا با هم دیگه تعارض کردن، تکلیف چیه؟ تو یکی از کلمات آقایون به نظرم تو مجموع الفائده و تبل برهان بود اگه اشتباه نکنم، ایشون فرموده بودن که ابی بصیر این روایتاش، این 2 روایتش با 2 از اون روایتهایی که از ابی بصیر بودن از درجه اعتبار ساقط میشن، بقیه باقی میمونه و در نتیجه اثبات میشه که عرض کنم خدمت شما به زوجه رد نمیشه. اینجوری فرموده بودن. ظاهرا مراد ایشون این هست که چون کنه اکثر الروات مرجح هست، روایتی که ابو بصیر داره اقل رواتن هست، اینجوری گویا تقریب ایشون این هست که یکی از مرجحات کثرت روات یک حدیث هست. با این بیان کثرت روات رو میخوان بیان کنن. ظاهرن مراد عرض میکنم ظاهرن مرادشون این جهت هست. خب حالا کثرت روات رو یا به اعتبار اینکه یکی از مرجحات منصوصه شهرت روایی هست از این باب قائل هستن، اون خود مشهره بین اصحابک، یا از این باب که اصلا خود کثرت روات جز مرجحات غیر منصوصه است و ما از مرجعات منصوصه تعدی میکنیم به مرجعات غیر منصوصه. به هر حال یکی از این وجوه میتونه به اصطلاح بیان ایشون باشه. که البته خب این همه مبانیش مبانی است که ما قبول نداریم. شهرت روایی رو جدا مرجعات منصوصه نمیدونیم، از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه تعدی نمی کنیم و امثال اینا. ظاهرا مرادشون این وجهه، ولی یه وجه دیگه ای میشه ذکر کرد که اون وجه با کلام ایشون سازگار نیست ولی فی نفسه مشابه فرمایش ایشون هست، نتیجه‌ای که ایشون میخواد بگه از اون حاصل میشه. اون وجه دیگه این هست، حالا ملاحظه بفرمایید اصل مبنای اصولیش رو. اون اینه که اگر توی یه مسئله دو تا روایت از محمد ابن مسلم وارد شده باشه که با هم دیگه متعارض باشن، یه روایت هم از زراره وارد شده باشه مطابق یکی از اینها، آیا اینجا روایت محمد ابن مسلمی که یک مضمون داره و روایت زراره‌ای که موافقش هستن هر دوتا با هم دیگه یه طرف تعارض قرار میگیرن، روایت محمد ابن مسلم مخالف طرف دیگه قرار میگیرن، همه با هم دیگه تساوت میکنن، یا اینکه نه اول روایت هایی که مربوط به محمد مسلم هست اونا طرف تعارض قرار میگیرن، اونا با هم دیگه تساوت میکنن، اون روایت زراره خارج از دایره تعارض هست. یه بحثی هست که در اصول یه موقعی حاج آقا به نظرم بحثش رو متعرض شده بودن تو فقه. حالا قول صحیح اینه که نمیخوام حالا به تفصیل وارد این بحث بشم، اون اینه که روایت های محمد ابن مسلمی که متعارض هستن با همدیگه تعارض میکنن و زراره داخل تعارض نیست، اون زراره داخل تعارض نیست و در واقع قول شخصی که هنوز معلوم نیست اون چی میگه، اغلاهن اصلا معلوم نیست که زراره همچی چیزی رو نقل کرده باشه، اون با قول زراره‌ای که مسلماً ولو به تعبد شرعیه زراره و مطلب رو گفته قابل تعارض نیستن. این حالا مبنای کلی اصولیش. رو این مبنا ما بگیم روایت ابوبصیر در مانحنفی با روایت ابوبصیر دیگه اینا تفاوت میکنن، بقیه روایت ها خارج از محل تعارض بیرون میمونن. این تقریب رو اینجوری بیان کنیم، ولی به نظر میرسه که پیاده کردن این تقریب در مانحنفی درست نیست، چون روایت ابو بصیری که میگه به عرض کنم خدمت شما روایت ابو بصیری که چهار تا اولا اصل تقریب رو، این تقریب از چند جهت میشه در موردش صحبت کرد. یک جهت این که اصلا مبنای کلیش آیا درست است یا درست نیست، خب بحث کبروی اصولی است که در جای خودش باید بحث بشه که ما در اون مشکلی نداریم. مبنای بحث جهت دوم این که آیا در مانحنفی این روایت های ابوبصیر در عرض هم هستن یا نه روایت ابوبصیر در عرض هم نیستن. ممکنه ما بگیم روایت های ابوبصیری که اثبات رد بر زوجه میکنه صحیح هست، به خصوص یه نقلش که نقل ابن مسکان هست که خب اون در صحتش خیلی بحثی هم نیست، ولی روایت هایی که از ابی بصیر عدم رد بر زوج رو اثبات میکنه و تعبیر و ما بقیه فللامام تعبیر میکنه ولو چهار تا سند داره، هر چهار تاش موثق است، هر چهارتاش موثقه است و موثقه با صحیح معارضه اصلا نمی کنن. پس بنابراین اون روایات اینجور نیست که اگر ما باشیم و این دوتا، این روایت ابوبصیری که ابوبصیرهایی که عرض کنم میگه به زوج داده می شود اینها مقدم است، اون موثقه رو باید بذاریم کنار. پس بنابراین روایت ابوبصیر از تعارض خارج نمی شن. این روایت ابوبصیر باز با سایر روایت بحث ما خلاصه تعارض میکنن، به دلیل اینکه این روایت ابوبصیر روایت هایی که رد بر زوجه رو اثبات میکرد موثقه است، این موثقه صلاحیت تعارض نداره با روایت ابوبصیر صحیحه. وقتی صلاحیت تعارض نداشت روایت صحیحه ابوبصیر اینها تعارض میکنن با سایر روایت بحث ما، پس بنابراین اون بحث رو نمیشه اینجا پیاده کرد. الا ان یقال که روایت ابی بصیر اینجا چون 4 روایت هستند، این قطعا این روایت صادر شده از ابی بصیر. وقتی از این روایت از ابی بصیر صادر شده به خاطر 4 سند، اگه کسی بگه 4 سندی که از ابی بصیر هست قطع به صدور ابی بصیر میاره، اگر کسی اینجور بگه باز هم بحث تعارض نیست، قطعا ابی بصیر این مطلب رو نقل کرده. این ابی بصیر که این مطلب رو نقل کرده، اینجا روایت صحیحه دیگه طرف تعارض نیست، چون روایت صحیحه در صورتی به اون روایت صحیحه ما اعتماد میکردیم که نقل ابو بصیر مشکوک باشه، ولی در جایی که ابی بصیر ما بقیه فلر امام رو قطعا نقل کرده باشه، اون روایت های صحیحه ابی بصیر صلاحیت تعارض ندارن. پس بنابراین این تعارضی که اینجا درست میکنیم، این تعارض درست نیست. یا قطع داریم به روایت ابی بصیری که گفته ما بقیه الفلر امام، اگر او باشه روایت صحیحه میره کنار، چون در مقابل روایت مقتوس اون صلاحیت تعارض رو نداره. اگر قطع نداشته باشیم به اینکه ابو بصیر این مطلب رو گفته و بخوایم با ادله حجیت ثابتش کنیم، اونا موثقه است، موثقه و صحیحه تعارض نداره. پس بنابراین این روش کلن به یکی از این دوتا مشکل مواجه هست. اینم بیان دوم، اشکال دوم این بحث، یعنی بحث دومی که باید در مورد این روایت صورت بگیره. بحث سوم که مهمتر از اون بحث هاست، اون اینه که اون بحثایی که میگفتیم اگر راوی روایتی رو نقل کرده باشه، در صورتی هست که یه روایت واحد باشه. اگر ابو مثلا محمد مسلم یه روایتی نقل کرده باشه، این روایت دو جور از محمد مسلم نقل شده باشه، یه جورش به یه شکل، یه جورش به شکل دیگریه، ولی جایی که محمد مسلم دو تا روایت مختلف داره، حتما مختلفن، اینجا هر دو روایت محمد مسلم، اول روایت محمد مسلم طرف تعارض قرار نمیگیره، اینجا اون روایت ابو بصیر مثلا زراره که تو مثالی که زدم، زراره و یکی از این محمد ابن مسلم ها با روایت محمد مسلم دیگه در عرض هم قرار میگیرن. اون بحث در جایی هست که یه روایت واحد باشه، و در منحنفی این شکلی نیست. روایت ابی بصیری که میگه ما بقیه علی الامام از امام باقره، چی؟ حالا اونجا ممکنه ما بگیم که ما مثلا اونا با هم دیگه تعارض میکنن، نه حالا اوناش اون یه بحثه، حالا بحث این که علم داشته باشه و پیشیه، اون در جای خودش بحث باید بکنه. حالا صبر کنید، ما نحن فی روایت ابی بصیری که گفته ما بقیه للامام از امام باقره، روایتی گفته که کلش مال زن هست از امام صادقه، دو تا روایت مختلفه، یکیش امام باقره یکیش امام صادق هست، و ما دلیل نداریم رو محرف بگیریم که بگیم این دوتا یکی هستن. پس دوتا روایت هستن، یکی روایت ابو بصیر از امام صادق که میگه تمامش مال مرعه است، یکیش روایت ابی بصیر از امام باقر علیه السلام که میگه ما بقیه فلل امام. پس بنابراین این اون بحث کلیه که اونجا هست، اون بحث اینجا تطبیق نمیشه، اون بحث جایی هست که یه روایت واحد باشه، ولی اینجا ابو بصیر دو تا روایت داره، یک روایت ابو بصیر از امام باقر علیه السلام میگه 1/4 به زن میدن ما بقیه فلل امام، روایت ابو بصیر امام صادق میگه کلشو به اون مرعه میدن. پس بنابراین این دوتا روایت مختلف هستن. وقتی دوتا روایت مختلف شدن، روایت ابو بصیری که از امام باقر علیه السلام نقل شده در کنار سایر روایات با روایت ابی بصیری که از امام صادق هست قرار میگیره، نباید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد و جدا کرد. نه، جایی که یه قصه واحدیه، هر دوش مثلا از امام صادق نقل شده، و مثلا یقین داریم که میگه، یکیش میگه ما خدمت امام صادق بودیم، من همچین سوالی کردم، امام صادق گفتن که نه، این شکلی جایی که مطمئنن در یک قضیه ته، حالا این صورت مسلم شو، حالا مواد مشکوکش چه میخوایم بکنیم کار نداریم. اینجا جایی اینجا که دو روایت مختلفه، یکی جواب بسی از امام صادق نقل کرده، یکی از امام واقع نقل کرده، دو روایت هستن. اینجا دیگه وجهی نداره که اون بیان رو بخوایم اینجا پیاده کنیم. پس بنابراین از این راه بحث رو نباید دنبال کرد. البته این که گفتم که جایی که روایت ابی بصیر قطعی باشه دیگه روایت صحیحه بهش اعتماد نمیشه کرد، یه نکته‌ای داره که بعداً مکملش رو بعد عرض میکنم. خب اما حالا از این روش نشد باید چه باید کرد؟ به نظر میرسه ما حالا مبانی خودمون رو از جهت اصولی عرض بکنم، نهبت تطبیق بکنیم در مانحنفی. به نظر ما اولا از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه تعدی نمیشه. مرجعات منصوصه هم سه تا هستن و ترتیب هم در مرجعات منصوصه لازمه. این ترتیبش هم این هست: اول ترجیح قطعی السند بر عرض کنم خدمت شما مظنون السند، قطعی و صدور بر مظنون صدور مقدمه. یک، این اولین مرجعه. اگر از این جهت ترجیحی وجود نداشت، موافقت کتاب، اونی که موافق کتاب هست بر اونی که مخالف کتاب هست مقدمه. سوم، مخالف عامه بر موافق عامه مقدمه. این سه مرجعه است که ما مجموعاً از مجموع مرجعات قبول داریم. اگر مرجعی هم وجود نداشته باشه قائل به تأخیر نیستیم، قائل به توقفیم و اینکه به سایر ادله و اینها باید مراجعه کرد. دیگه اینا از ترجیحی که خیلی قائل هستن که به اصطلاح مخیر هست انسان که هر کدوم خاص انتخاب کنه، تأخیر در حجیت ما قبول نداریم. خب این مبانی اصولی، حالا تطبیقش. البته یه نکته عرض بکنم، مرحوم آقای خویی هم ترجیح مقطوع الصدور بر غیر مقطوع الصدور رو قائل هست، ولی نه به عنوان مرجعات. ایشون میگن اصلا شرط حجیت خبر مظنون الصدور عدم معارضش با خبر مقطوع الصدوره. ایشون مبناشون اینه. ما اونی که ایشون به عنوان شرط اصل صدور، اصل حجیت ذاتن میدونن، اولین مرجع میدونیم. در مقام عمل خیلی تفاوتی از این جهت با مبنای مرحوم آقای خویی پیدا نمیکنه. به نظر میرسه که اینجا اینی که روایتی که میگه که یطفع الباقی الینا، این روایت قطعی الصدوره. اولا ابی بصیر با چهار نقل از ابی بصیر نقل شده که قبلا توضیح دادم که نقلی که چهار تا نقل داره قوت همون نقلای از ابی بصیر همین نقل قوی میکنن. یک، سه تا نقل دیگه هم هست که غیر از نقل محمد بن نعیم صحاف بقیه نقلها صحیح السند هست و یا صحیح السند یا موثقه امثال اینها معتبر هست. این مجموعاً اینا نکته خاص اینجا وجود نداره که به اصطلاح احتمال جعلی امثال اینها باشه. چهار روایت در یک مسئله بودن قطع به صدور ایجاد میکنه. عرض کردم بعضی موضوعات هست که انگیزه جعل درش وجود داره، جایی که یک مذهب خاصی شخص داره، هوا و هوس ها امثال اینها میخوان، چیزهایی که در فرض کنید تعریف شهرها هست. خیلی وقتا کسی که از اهل اون شهر است دلش میخواد از شهر خودش تعریف کنه. خب اینا انگیزه هایی که در باب جعل روایات هست، انگیزه مدح بلدان، نمیدونم ذم بلدان، نمیدونم انگیزه های مذهبی، انگیزه های فرض کنید در مستحبات گاهی اوقات به انگیزه این که افراد رو به طاعت الهی افراد وادار کنن، روایت معروف عبی ابن کعب که در مورد فضایل سور قرآن هست که میگه من دیدم مردم از قرآن رو برگردوندن، گفتم یه حدیث جعل کنم در فضایل سور که امثال اینا انگیزه های متعارفی هست که بوده تو کتاب های درایه. انگیزه های جعل حدیث رو ذکر کردن، مختلف انگیزه های مختلفی که یه چیز خاصی به نظر نمیرسه در اینجا برای جعل این احادیث، و این در جایی که انگیزه متعارف وجود نداشته باشه خیلی زودتر آدم یقین میکنه تا جایی که انگیزه وجود داشته باشه برای جعل، اونجا خب احتمال جعلش قوی تر میشه. یقین میکنیم که امام علیه السلام فرمودند که به زن چیز داده نمیشود. نه سیر عبی بسیر در کل روایه، بحث عبی بسیر نیست.
یه چهار
نقل عبی بسیره به علاوه سه تا نقل. اینی که امام علیه السلام از معصوم علیه السلام این مضمون وارد شده بهش یقین حاصل میشه. اهل سنت هم به اهل سنت قائل به رد نیستند مطلقا. حالا اونا یه نکته‌ای داره بعد اینو عرض میکنم در مورد اهل سنت نکته‌ای داره بعد تو ادامه بحث به نظری اهل سنت برمیگردم صحبت
کنم.
ولو انگیزه بر جعل وجود نداره، احتمال اشتباه وجود داره. تو چهار تا دیگه وقتی زیاد شد این احتمال اشتباهش نمیره. اون به خصوص طرف مقابل همش از عیب سیره. این که ابی بصیر روایت کرده امام باقر علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل اشتباه کرده، این احتمالش میره. ولی این که چهار نفر افراد مختلف از امامهای مختلف نقلهای مختلف هیچ نکته مشترکی هم ندارن که همه اینا اشتباه کرده باشن، احتمالش نمیره. اینه که اطمینان به صدور روایاتی که عدم رد بر زوجه رو ثابت میکنه اثبات میشه، ولی نسبت به روایت ابی بصیر که فقط یه روایت داریم ولی دو تا راوی داره ولی یک روایت داره، این روایت واحد احتمال عرض کنم عدم اشتباه ابی بصیر در نقل این روایت کاملا هست، بنابراین روایت حجت نیست، از حجیت ساقط میشه. این یک اولین مرجح. مرجح دوم موافقت کتاب و مخالفت کتاب. هیچ کنونش ترجیح نمیده. قبلا این صحبت کردیم کتاب خدا در مورد اصل فرضیه زن صحبت کرده که یک چهارمه، اما اینکه در فرضی که هیچ یک از ورثه نوجود نداشته باشن حالا بقیه شو چی کار میکنیم، به امام میدیم، بعد امام روایت آیه قرآن ناظر به این جهت نیست، بنابراین از جهت موافقت و مخالفت کتاب هیچ چیز دو دسته ترجیحی ندارن. بحث سوم، مرجح سوم، بحث موافقت عامه و مخالفت عامه است. در موافقت و مخالفت عامه، عامه متفق هستند بر این که به زن رد نمی شود، متفق هستند که به زن رد نمی شود، بنابراین روایتی که گفته که به زن رد می شود این مخالف کتاب هست، موافق عامه است. چیز عرض کنم ما بقیه فلل امام عرض کنم چی بخواستم بگم اینجا برعکس ممکنه بشه. اینجا برعکس ممکنه ماشون بگیم که اون روایتی که گفته المال لها، این روایت مخالف عامه است، اون یکی ها موافق عامه است، پس بنابراین اون رو ترجیح داده میشه. ولی اولا عرض کردم که بحث ترجیح به مخالفت عامه در رتبه مرجح سومه، اون مرجح اوله. یک نکته دوم این که این روایاتی که بحث موافق، بحث این که به زن داده نمیشه رو مطرح کردن، هیچ کدومشون هم نمیشه حمله به تقیه کرد. یعنی هیچ کدومشون موافق عامه نیست. چطور؟ توضیح داره که این هست که میگه روایت محمد بن نعیم صحاف میگه وحمل الباقی الینا، بقیه رو بیاید پیش ما بدید، اونا میگن برید به بیت المال نه به امام بدید، یا یدفع الباقی الینا، روایت محمد مسلم یا محمد بن مروان، اونم که موافق عامه نیست. اون روایتی که از ابی بصیر وارد شده اون درسته ما بقیه فلل امام داره، و امام رو شما ممکنه حمل کنید مراد امام المسلمین هست و مراد اهل بیت نباشن، اون رو حالا ممکنه امامش رو بگیم این سازگار هست با ماف با مثل لن ذاکه الال امام انسامه سمنا و این اختره اخترنا، از اون باب بگیریم که اونو خب حالا ممکنه، ولی بحث اینه عام متفق هستن بر این که نه به زوج داده میشه و نه به زوجه. این روایت ابی بصیر توی یکی از این نقلهاش که نقل اصلی ترش هم هست که سه تا سند داره، میگه فل فرائض قرأ علیه ابو جعفر علیه السلام فل فرائض امرأتون توفیت و ترکت زوجها قال المالو کلهو لزوج، صدرش تفصیل قائل شده بین زوج و زوجه، میگه به زوج کل مال داده میشه ولی به زوجه داده نمیشه. عامه متفقن که بین زوج و زوجه در این جهت فرقی نیست، این جهت اتفاقی هست بین عامه و در این جهت اختلافی نیست. هم تو کتاب‌های عامه این اتفاق نقل شده، هم سید مرتضی تو اون المسائل الناصریات اونجا اتفاق رو نقل می‌کنه، خود کتاب‌های عامه من مراجعه کردم اتفاقیه، بس اختلافی نیست. و بنابراین این که ما قائل به تبعیض در حجیت بشیم، بگیم قطعه‌ای از روایت، تبعیض در حجیت جاهاش فرق داره. جایی که بحث تقیه مطرحه، دو تیکه روایت بگیم این قسمتش به اصطلاح تقیهی بوده این قسمتش، در مورد تقیه خیلی مشکل هست که ما تبعیض در حجیت رو قائل بشیم. در بعضی موارد تبعیض در حجیت مطرح هست، در بعضی موارد تبعیض در حجیت مطرح نیست. اینه که اینم روایت سوم بحث. روایت چهارم بحث هم نگفته به امام بدید و نگفته به بیت المال بدید، امام تعیین تکلیفش کرده بوده تصدق بده. عامه نمیگن تصدق بده، میگن باید بدی به بیت المال. پس اون روایت چهارم هم موافق عامه نیست. هیچ شک از این روایت هایی که حکم میکنه که به هیچ شک از این چهار تا روایتی که حکم میکنه که به مرء رد نمیشه موافق عامه نیست. بس از جهت موافقت عامه همه‌شون مخالف عامه، هم این دسته روایات مخالف عامه است، هم اون دسته روایات مخالف عامه است. پس بنابراین از این جهت هیچ ترجیحی وجود نداره. خب اگر از این جهات هم دستمون کوتاه باشه، به اصل باید مراجعه کنیم. اینو قبلا بحثش کردیم که اصل عدم رد به زوج است، اصل هم اقتضا میکنه که به زوجه رد نشه. پس بنابراین بحث دیگه تمامه، اون این که به زوجه رد نمیشه. بحث مسئله تقریبا اجماعی هم هست، ادعای اجماع در این مسئله زیاد هست. اصلا این روایتی که گفته که المال لها مرحوم سید مرتضی به عنوان روایت شاذه تلقی کرده امثال اینها، تقریبا یک فتوای درست و درمون هم در مورد این که به زوجه رد میشه کل مال وجود نداره. یه تک و توکی مثل چیز داره، عرض کنم خدمت شما، سید شیخ صدوق تفصیل بین غیبت و غیر غیبت داره، ولی یک شهرت قوی در مسئله وجود داره در این که به زوجه رد نمیشه. بنابراین مسئله دیگه صافه. خب حالا این که منظور از امام چی هست، این تو کلمات فقها مختلف چیز شده. بعضی جا تعبیر شده به بیت المال داده میشه، این یه نکته است تو کلمات فقها مختلف است. یه بحث کلیه به نظرم که این تو این روایات این هست که مال امام هست. حالا این که امام هست، این یعنی به بیت المال باید داده بشه یا به سهم امام؟ ظاهرش اینه که سهم امامه. این که ما بگیم که مراد این هست که به بیت المال داده میشه، این خیلی این روایاتی که ما داریم ظهور در بیت المال بودن نداره. و اینه که امام علیه السلام هم تو اون روایت یک مصرف خاص تعیین کرده، گفته تصدق به باقیش. اگر بیت المال باشه بگیم حتما بیت المال باید تصدق باشه، این خیلی روشن نیست. ظاهر روایات این هست که این سهم امام هست، باید در مصرفی که علم به رضایت امام علیه السلام، مثل سهم امام خمس هست که هر چی بحثی که در سهم امام خمس گفته شد، این بحث هم عین همونه و یک بحث خاصی در مانحنفی ظاهرا نیست. خب یکی دو تا نکته از بحث‌های سابق مونده بود که من دیگه درس گرفته بودم، حالا چون فرصت داریم یک دو تا نکته رو بگم. یک بحث این هست که در مورد اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی، الان فتوا همین هست که به سر یک چهارمش به زن داده میشه و باقی داده نمیشه. الان تقریبا فتوا برای مطلب استقرار یافته، آیون کسی فتوا به این که به زوج داده میشه نمیدن. جمع
قرابت چی بود؟
الان یه نکته در مورد اونم عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما، اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی که تو یکی از این روایات بود، من بحث سندیشو نکردم. اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی در ترجمه برادرزادش بسطام ابن حسین ابن عبدالرحمن جوفی، نجاشی میگه که کان وجهن فی اصحابنا و ابوه و عمومته و کان اوجههم اسماعیل. تعبیر وجهن فی اصحابنا اولا خودش مستقیما دلالت بر وساقت میکنه، وجه بودن، کسی که وجه طایفه است نمیتونه ثقه نباشه. این یک بیان که مرحوم حاجی نوری در فایده نهم خاتمه مستدرک مفصل بحثی داره، میگه چه طایفه ای هست که وجهشون آبل روه و چشمشون کوره، یه تعبیر قشنگی اونجا داره. کسی که آبروی طایفه است این نمیتونه ثقه، وجه معنی آبرومند و محترم طایفه است، نمیتونه کسی آبرو باشه و محترم طایفه باشه و ثقه نباشه. مؤیدن به این که در موردش تو رجال شیخ داره کان فقیهن، کان فقیهن صرفاً به جنبه اینکه آدم عالمی بود و باسواد بود ظاهراً ناظر نیست، یعنی ازش می‌رفتن اخذ فتوا می‌کردن، یعنی مرجع تقلید بود، مورد مراجعه بود. و اینکه مورد مراجعه بود، تو یه روایتی اسماعیل جوفی که اسماعیل جوفی منصرف هست به این اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی، تو روایت آمده هلک المترئسون فی ادیانهم، یکی زراره و محمد مسلم و کی و کی و یه عده‌ای رو به عنوان هلکه ذکر کرده من جمله اسماعیل جوفی. خب در جای خودش چیز شده، مراد از هلک المترئسون ظاهرا این هست که اینها در موقعیت خطرناک قرار دادن، کسایی که رئیس هستن خیلی باید حواسشون جمع بکنن که پاشون نلغزه و امثال اینها، و یه مقداری شاید این تعبیر از باب یه مقداری اینکه حالت مذمت گونه از این تعبیر استفاده میشه شاید جنبه تقیامیز هم داشته باشه، ولی علی تقدیر از اون روایت هم استفاده میشه، جز مترئسون بودن، جز رؤسای شیعه بودن و اینها، در ردیف برید و محمد مسلم و زراره، الان یادم نیست کیا رو نقل کرده، چند نفر رو ذکر کرده، روایت ابو صباح هست، روایت ابو صباح چند نفر رو که ذکر کرده، اسماعیل جوفی هم جز اونا. این فقیه بودن هم با توجه به مترئسون ظاهرا یعنی فقیهی بوده که ازش می‌رفتن عقص می‌کردن، مرجع تقلید بوده و امثال اینها. خب این هم مؤید این هست که اون وجهن فی اصحابنا که هست، معنیش این است که آدم آبرومندی بوده، آدم با آبرویی بوده و از او می‌رفتن عقص حدیث می‌کردن. آه بله، من اینکه تو همین تو ذهنم بود، زراره، محمد مسلم، برید و اسماعیل جوفی و زگر آخر لم احفظ هو. حالا اون نفر پنجمش هم کی بوده؟ بالاخره این اسماعیل جوفی در ردی زراره و محمد مسلم و برید و امثال این هاست. روایات اسماعیل جوفی هم شما مراجعه کنید، قواعد فقهی و کلیات فقه و عمدتاً روایتاش تو این فازاست، هم سوالاتی که میکنه پیداست آدم فقیه به اصطلاح مسئله دون و امثال این هاست. نه کلا، نه اسماعیل از ایواتیر نیست، اسماعیل ابن عبدالرحمن الجوفی عن ابی جعفر علیه السلام، نه اسماعیل ابن عبدالرحمن الجوفی، اون اسماعیل که قبلا گفتیم که محرف مشمعل، مشمعل ابن سعد ناشزی، اون یکی دیگه است. نه این اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی، میگم اون اسماعیل جوفی که در موردش گفتن جزو مترئسینه، اون مراد همین اسماعیل ابن عبدالرحمنه. اون یه بحث مفصلی داره، من وارد اون بحث نمیخوام بشم به چه دلیل که اون اسماعیل جوفی، خیلی بحثه. من یه رساله در این مطلب موضوع نوشتم در اثبات انصراف اسماعیل جوفی در معمول موارد، البته نه در همه موارد، در بعضی موارد مراد اون نیست، ولی در جل موارد مراد از اسماعیل جوفی اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفیه. یه اسماعیل ابن جابر جوفی هم هست، حالا یا جوفی یا خصعمی، اون توصیق صریح داره، ولی این اسماعیل ابن عبدالرحمن مهمتر از اون اسماعیل ابن جابر بوده امثال اینها.
خب
در بحث زوج دیگه، بله در بحث زوج اسماعیل ابن عبدالرحمن الجوفی. خب این عرض کنم خدمت شما در مورد این اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی، البته دو راه دیگه بر اثبات وثاقتشون هست. یکی بحث روایت جعفر ابن بشیر از این اسماعیل جوفی داریم، یکی در مشیخه فقیه صفوان ابن یحیی از اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی نقل کرده. روایت صفوان و جعفر ابن بشیر هر دوش بقیره ما دلیل بر وثاقت مرویون ان هست، ولی سقرویان ظاهرا ثابت نیست، چون اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی تو شرح حالش گفتن ما تفی زمان ابی عبدالله، زمان امام صادق از دنیا رفته، و صفوان و جعفر ابن بشیر اینها اون زمان ها نبودن که زمان امام صادق عکس کرده باشن، این درست نیست. حالا یا مراد از این اسماعیل جوفی اسماعیل ابن جابر جوفیه که گاهی اوقات اون اراده میشه، که در طریق یا قاطی شده اسماعیل جوفی با اسماعیل ابن جابر جوفی، چون تو طریق مشیخه فقیه تصریح داره محمد ابن سنان و صفوان ابن یحیی عن اسماعیل ابن عبدالرحمن الجوفی، ولی محمد ابن سنان و صفوان هر دوشون مکرر از اسماعیل ابن جابر جوفی روایت دارن، احتمالا این دوتا با هم دیگه قاطی شده. جعفر ابن بشیر هم همینجور احتمال داره که قاطی شده باشه، اگر قاطی نشده باشه سخت رخ داده، یا سخته یا تحریفه، بنابراین از اون طریق ما نمیتونیم این مطلب رو اثبات کنیم که عرض کنم خدمت شما اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی ثقه است. اثبات وثاقتش از همون تعبیر کان وجهن فی اصحابنا معیدن به کلمه فقیهون و مترئسون و اون مجموعه که هست، اون مجموعه برای اثبات اینکه اصلا جزء بزرگان و فقها و مراجع تقلید امامیه بوده، اینها مجموعا کافی هست و اثبات ما فوق الوثاقه رو میکنن. این یک بحث از بحث‌های قبل. یه بحث کوچیک هم تو این بحث، این نقلی که عرض کنم خدمت شما، این که مراد از این که تمام مال رو به زوج داده میشه، این روایت ابی بصیر، ابی بصیر این که تمام مال رو به زوج داده میشه، اون اینه که خب یکی از و وجوه جمع این بود که بگیم مراد از این روایت الرجل یموت و یترک امرأته، اینی که در مقام بیان مرعه به ماه و مرعه نباشه، این که تمام مال به زوجه میده، مراد تمام مال به زوجه داده میشود به شرطی که غریب باشه، چون این روایت مثلا در مقام بیان نیست، یکی از وجوه جمعی که قبلا ذکر کردیم. خب این یه انقوی اشکالی در این مطرح هست، اون اینه که صدر این روایت داره، میگه فی امرأت ماتت و ترکت زوجها، میگه قال المال کله له، در مورد زوج اونجا دیگه با توجه به مثلا روایات دیگه‌ای که در ما نحن فی هست، المال کله له، عرض کنم خدمت شما اون دیگه فقط جنبه زوجیت زوج ملاحظه نشده، زوجیت زوج هست، زوج منفرد با توجه به مجموعه روایات دیگه ای که هست، زوج منفرد کلا مال به او داده میشه، ممکنه یه همچی اشکالی اینجا مطرح بشه، ولی این پاسخ داره، پاسخشونه که ممکنه این روایت خاص، خصوص این روایت ناظر به صور متعارفه باشه، هم در مورد زوجش ممکنه شخصی بگه زوج قریب مراده، هم در مورد زوجش ما میگیم زوج قریب مراده. این لازمه، لازم به اصطلاح تفکیک بین صدر و ذیل لازم نیست ایجاد بکنیم. بله در مورد زوج روایت های دیگه داریم که اون روایت دیگر رو وجهی نداره که تخصیص بزنیم به متعارف. این روایت رو ممکنه بگیم صدرن و ذیلن مال متعارفی هست که زوج و زوجه قریب هستن، این روایت ممکنه این مطلب رو بگیم، ولی در روایت دیگه این مطلب نمیشه گفت. من حالا این فردای تکمله این بحث داره، من یادم رفته بود این رو عرض بکنم، اون اینه که این روایت هایی که ما روایت های این بحث ما در مورد زوجه منفرده وقتی تعارض کردن نباید به اصل مراجعه بشه. ممکنه ما بگیم که مراجعه میکنیم به روایت جمیل ابن دراج که میگه لا یکون رد علی زوجن ولا زوجه، اون روایت به عنوان مرجع باید باشه، یعنی اون عام میباشه که به او باید مراجعه بشه کرد. حالا این درست هست یا درست نیست؟ بله؟ نه دیگه، اون عامه. حالا این آیه طرف معارضه هست طرف معارضه نیست، اون میشه بهش مراجعه کرد، اون رو فردا من توضیح میدم و این بحث زیادی نداره. بحث فردای ما همین این یه تیکه خود یه بحث رو تکمیل میکنم که آیا اگر این روایت ها با هم دیگه تعارض کردن و مرجعی نداشتن، این روایت به عنوان عام مرجع ابتدا باید به عام مراجعه کرد، اگر عام نبود به اصل عملی مراجعه کرد. یادم رفت، من یادم ذهنش میره. این رو آیا میشه این رو به این روایت تمسک کرد یا نمیشه به این روایت تمسک کرد، این رو انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. بحث بعدی بحث قتل، این که قتل ما فهرست بحثا رو قبلا خدمت دوستان عرض کردم. اولین بحث اینه که آیا قتل مانع، در کجا قتل مانع ارث بردن قاتل میشه، در عمد شبه عمد چیز، این بحثی که در مورد موانع ارث، یکی از موانع ارث قتل، نحوه مانعیت قتل از ارث بردن به چه نحو هست و به چه شکل هست، این بحث رو انشاءالله فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
ترجمه
باید
شیخ
خود
از حجت،
یک
طرف از
حجت
خارج بشه
طبیعتا دیگه، مرجعه که شد دیگه حجت نیست دیگه. نه ولو به معنای ریاست طلبیه، ولی من تصورم این هست که مراد این یک نوع به اصطلاح تقیه‌ای در این تعبیر شده که گفتم که جنبی مذمت داره، اشاره به همین جهتش بود که برای تعبیر کرده مترعص، یعنی کسایی که دنبال ریاست هستن.
خب حالا این ولی... حملش بر تقیه هم بازم ممکنه، چون این زارن در مدح طایفه هم اونتا
نمیدونه ترعص هم ترعص هم یعنی کان رأس هم
حقم نسا، یعنی لباسی را خوشید، ترعص هم یعنی با شعی و تلاش
نه ترعص هم یعنی کان رأس هم
دنبال
ریاست هم نه که خودش رو باب تفقه هایی که از معنی تکلف و هنچ کسی که زورکی خودش رو مثل مشجع محل نمه، ولی یکی از معانیش هم یعنی کار رأس ها طرح اصلا یعنی کسی که رأس هستن امسالی می آنه. از تصور می کنم اصلا این تعبیر یک تعبیر تو پرلو هر ساده
از یه طرف
یه افراد افرادی مفهمن که از کردن این عبارت
از باید درمه هم چه
مرد نیست بگیرم،
یعنی فعید صادقه که
با یعنی میفهمی که رئیس
بودن، میفهمی
که رئیس بودن، معلومی که
بزرگاه بودن بود کام از حلکه ای که امام فرموده جنبه حلکه کهنه میخواد بیدید اینا رو سراب شدن ظاهرن مراد از حلب شدن یعنی که اینا در جایگاهی هستن که زمینی حلاکت داره معرضه حلاکت در سالی از این استفاده میشه رئیس